بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. برای رسیدن به آرامش خواندن نامت برایم کافی است. به نام خدایی که مهربونیش همیشگیه. همراهان عزیز بشارت باران، سلام. سلام به شما که در لحظه های زندگی توکلتون به خدای بی‌نیاز بنده نوازه و ذکر لبتون در این ثانیه ها نام های پرشکوه و با عظمت خداست. به بشارت باران و به لحظه هایی که باران رحمت الهی بر سر و روی ما باریدن گرفته خوش آمدید. لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت های مثنوی میگم. رسیدیم به دفتر چهارم و داستانی که از بیت 1358 از دفتر چهارم مولانا ذکر میکنه، درباره قصه صوفی که در میان گلستان سر بر زانو مراقب بود. یارانش گفتند سر برآور، تفرج کن بر گلستان و ریاحین و مرغان و آثار رحمت الله تعالی. اصل داستانو که حالا براتون میخونمش در تذکرة الاولیاء عطار اومده که این در شرح حال یه عارفه ای بوده که میگن در فصل بهار اومده بود و مشغول در واقع تفکر بود، سر به جیب تفکر فرو برده بود. خادمش میاد میگه که یا سید برون آی تا سون ببینی، یعنی میگه خب بیا بیرون طبیعت رو، مظاهر طبیعت رو ببین. عارفه گفتش که تو باری در آی تا سانع ببینی. گفتش که تو اتفاقا بیا به درون تا صانع رو ببینی. حالا این مضمون رو مولانا استفاده میکنه و در ارتباط با یک صوفی این مسئله میگه. در نظر داشته باشیم که در اینجا کلید واژه صوفی لزوما به معنای مصطلحی که ممکنه تو ذهن بیاد نیست. خب برخی در اون دوره صوفی رو به معنای کسی که اهل صفاس ذکر میکردن، یعنی کسی که عارفه، اگرچه کسانی بودن که خب لباس تصوف داشتن، پشمینه پوش بودن و بعضا در مسیر اشتباه هم میرفتن. حالا اینجا نگاه مولانا به کلمه صوفی نگاه مثبتی است. براتون ابیاتش رو میخونم از بیت 1358 از دفتر 4. صوفی در باغ از بهر گشاد صوفیانه روی بر زانو نهاد. میگه یکی از صوفیان برای گشایش قلبی خودش سر به زانوی تفکر گذاشته بود و مشغول مراقبه شده بود. تفکر مراقبه. پس فرو رفت او به خود اندر نغول، شد ملول از صورت خوابش فزول. این صوفی متمرکز شده بود، خیلی فکر میکرد، عمیق در فکر خودش فرو رفته بود که یه شخص گستاخی وقتی که اینطوری دید یه خورده حوصله‌اش سر رفت و خیلی خوشش نمیومد. به تعبیر اومد گیر داد به این بنده خدا، گفتش که چه خسبی؟ آخرم در رز نگر، این درختان بین و آثار خوزر. امر حق بشنو که گفتست انظرو، سوی این آثار رحمت آر رو. گفت برای چی خوابیدین؟ سرتو بلند کن، به این درختان نگاه کن، به این رز، درخت انگوره، خب در اینجا مطلق به معنای درخته، یعنی سرتو بالا بیار، این درختها رو ببین، آثار رحمت خداوند رو نگاه کن. اشاره به آیه 50 سوره مبارکه رومه که فندور الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموت و هو علی کل شیء قدیر. یعنی نگاه کن رحمت‌های خدا رو که چطور زمین زنده میشه و داستانش. گفت آثارش دل است ای بلهوس، آن برون آثار آثار است و بس. این آدم اهل دل به اون شخص برگشت گفتش که ای اهل هوا و هوس، آثار رحمت الهی دله، اون چه که در بیرون دل آثار آثاره. باغها و سبزه ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. میگه این باغها و سبزه ها در درون جانه، اونی که شما در بیرون میبینید انعکاس باغها و سبزه هاست که در درون یک نفر شکل میگیره. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آب آن استراب. اون تصویری که از باغ و سبزه‌دار تو آب منعکس میشه خود باغ و سبزه‌دار نیست، بلکه صورت خیالی اونه که میبینی که با حرکت و لرزش آبم حرکت میکنه و میلرزه. باغها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. میگه این باغها و میوه هایی که منو دعوت میکنی اصلش تو دل آدمیه که صفای اون بر این آب و گل انعکاس پیدا کرده. گر نبودی عکس آن سر و سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. میگه اگر انعکاس اون سر و شادمانی درون نبود خداوند هیچ وقت دنیا رو سرای فریب نمیخون. اشاره به آیاتی در قرآن، مثلا آیه 158 سوره آل عمران یا آیه 20 سوره مبارکه حدید که خدا میفرماد انما حیات الدنیا متاع الغرور، یعنی در واقع کالای فریبه. این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال. میگه منظور از غرور اینه که این خیال انعکاسیه از قلب و روح مردان خدا. جمله مغروران بر این عکس آمده، بر گمانی کین بود جنت کده. میگه همه اون کسایی که فریب خوردن دور این تصویر خیالی ازدحام کردن، به خیالی که این تصویر خیالی همون باغ حقیقیه. میگریزند از اصول باغها، بر خیالی میکنند آن لاغها. چون که خواب قفلت آیدشان به سر، راست بینند و چه سود است آن نظر. میگین از باغهای حقیقی که منشأ این باغاست فرار میکنن، دلخوش میکنن به همین تصویرها، به همین خیالی که در حقیقت از اصلش منعکس شده. همین که خواب غفلت اونها به پایان میرسه، این باغ و بوستان حقیقی رو میبینن، خب موقع افسوس میخورن اما دیگه چه فایده ای داره. باز اشاره به یه حدیثی هست از پیامبر که الناس نیامون اداماتون تبعون، مردم در خوابن، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. پس به گورستان غریب افتاد و آه، تا قیامت زین غلط و حسرت ها. یه تو گورستان این ناله و فریاد مرده ها تنین انداخته که تا قیامت به خاطر این خطایی که مرتکب شدن، یعنی به تصویر دلخوش کردن نه به اصل، میگه حسرت اینا تا قیامت بلنده. ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز بوی برد. میگه خوش به حال اون کسی که پیش از مردن بمیره، یعنی روح و روانش رایحه این باغ حقیقی رو درک کرده. اینجا مولانا برمیگرده به داستان حضرت سلیمان که اگه خاطرتون باشه در این چند برنامه اصلا راجع به همون داستان صحبت میکرد. حضرت سلیمان قرار بود مسجد الاقصا رو درست بکنه، هر روز صبح میومد و هر گیاهی به زبان میومد و به سلیمان میگفتش که مثلا من به چه دردی میخورم. مولانا اینجا قصه رستن خروب در گوشه مسجد اقصا و غمگین شدن سلیمان علیه السلام از آن چون به سخن آمد با او و خاصیت و نام خود میگفت. اینجا مولانا داستان از سلیمان رو که در قبل گفته بود ادامه میده، منتها راجع به یه گیاهی صحبت میکنه به اسم خروب. گیاه خروب در واقع یه بوته‌ایه که بوته خاره که شاخه‌های پراکنده داره و معمولاً هر جا که در هر بنایی این گیاه رویش پیدا کنه اونجا رو ویران میکنه. ابیاتش میخونم. پس سلیمان دید اندر گوشه‌ای نوگیاهی رسته همچون خوشه‌ای. سلیمان دید که تو گوشه‌ای از مسجد یه گیاه تازه‌ای مثل خوشه رویده. دید بس نادر گیاهی سبز و تر، میرو بودان سبزیش نور از بسر. دید این گیاه عجیبه، خیلی سرسبز با تراوته، این سبزی چشم خیره میکرد. پس سلامش کرد در حالان حشیش، او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش. گیاه در همون لحظه به سلیمان سلام کرد، سلیمان هم جواب سلامشو داد و از لطافت و زیباییش دوچار تعجب شد. گفت نامت چیست؟ برگو بی دهان. سلیمان گفتش که خب گیاهی که تازه اینجا رویش پیدا کردی تو با زبان حال بگو که اسمت چیه؟ گفت خروب است ای شاه جهان. گفت ای سلطان جهان اسم من خروبه. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت خب خاصیت تو چیه؟ همون گیاه ها توضیح دادن که خاصیتشون چیه. گفت من رستم مکان ویران شود. گفت من خاصیتم اینه، هر جا که رویش پیدا کنم اون مکان ویران میشه. من که خروبم خراب منزلم، حادم بنیاد این آب و گلم. میگه من که اسمم خروبه باعث ویرانی اماکن و منازل میشم، ویران کننده اساس و بنیان این آب و گلم. تا این رو گفت پس سلیمان آن زمان دانست زود که اجل آمد سفر خواهد نمود. سلیمان تو همون لحظه فهمید که اجلش رسیده و به زودی از این دنیا میره. گفت تا من هستم این مسجد یقین در خلل ناید ز آفات زمین. پیش خودش گفت تا وقتی من در قید حیاتم این مسجد از آفات و حوادث روزگار آسیبی نمیبینه. تا که من باشم وجود من بود مسجد اقصا مخلخل کی شود. گفت تا وقتی من هستم و زندگی میکنم مسجد اقصا چطوری ممکنه آسیب ببینه؟ پس که حدم مسجد ما بیگمان نود لا بعد مرگ ما بدان. میگه پس یقین بدون که ویرانی مسجد ما پس از مرگ من رخ میده. مولانا یه نتیجه گیری میکنه، میگه مسجد است آن دل که جسمش ساجد است، یار بد خروب هر جا مسجد است. تشبیه خیلی قشنگی به کار میبره، میگه که دلی که به منزله مسجده که جسم او رو اطاعت کنه، اون وقت یار و همنشین نااهل ویران کننده هر مسجدیه. به تعبیری میگه مسجد اون دلی مسجده که جسمش هم ساجد باشه، اگر همنشین بد داشته باشه اون مسجد خراب میشه. بعد در ادامه میگه یار بد چون رست در تو مهر او، هین از او بگریز و کم کن گفته او. میگه مراقب باش اگر میبینی محبت یا رفیق نااهل تو دلت پدید اومده، حواست باشه ازش فرار کن، باش معانست نکن. یه روایتی داریم ایاکم و صحبت العاصین، یعنی از هم نشینی با گناهکاران پرهیز کنید. چرا؟ چون این وجود شما رو تخریب میکنه. اگر این گیاه خروب در حقیقت هر جا رویش پیدا کنه خراب میکنه ولو مسجد باشه، میگه هم نشینه بعد هم مثل این گیاه خروبه. برکن از بیخش که گر سر برزند مر تو را و مسجدت را برکند. محبت رفیق نااهل رو از ریشه بکن، به خاطر اینکه این گیاه ویرانگر تو مسجد قلب تو رویش پیدا کنه هم تو هم مسجدت رو از بنیان در قدر ریشه کن میکنه. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو تفلان سوی کش چون میغجی. میگه کسی که عاشق خدا هستی، این کجی و ناراستی گیاه خروب توست. چرا مثل بچه ها دنبال این کجی و نادرستی لقد میخزی دنبال میکنی؟ خیش مجرم دان و مجرم گو، مترس تا ندزدد از تو اون استاد درس. یک گناه خودتو قبول کن، اشتباهات خودتو بپذیر، قبول کن، بگو من دچار لغزش شدم، از این اعتراف هیچ باکی نداشته باش، تا اینطوری استاد به تو درس بگه. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چون این انصاف از ناموس به. اگه بگی که من نادانم به من چیزی یاد بده، این در قد منصفانه درباره جهل اعتراف کردن بهتر از خودبینی و تکبره. در اینجا ناموس به معنای خودبینیه. این چون این انصاف از ناموس به، از پدر آموز ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این. میگه اینو از پدرت بیاموز. مقصود در اینجا از پدر حضرت آدمه، که اشاره به آیه 23 سوره مبارکه اعرافه که پروردگار ما به خودمون ستم کنیم، ربنا ظلمنا انفسنا. میگه از آدم بیاموز که گفت ربنا و ظلمنا رو گفت، نه بهانه کرد و نه تزویر ساخت، نه لوای مکر و حیلت برفراخت. میگه بهانه جویی نکرد آدم، هیچ حیله‌ای هم نکرد، برعکس ابلیس. بازان ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو، کردیم زرد. میگه اما ابلیس رو نگاه کن، با خدا مجادله کرد، گفتش که من با نشاط بودم، سربلند بودم، تو من رو سرشکسته کردی. اون اشاره به رب به ما اقبیتنیس، رنگ رنگ توست، سباقم توی، اصل جرم و آفت و داغم توی. اینا از زبان ابلیس ها که برگشت گفت خدایا رنگ من همونی که تو میخوای، تو اصلا من گمراه و در قد گناهکار کردی. هین بخوان رب به ما اقبیتنی، تا نگردی جبری و کج کم تنی. میگه به هوش باش، این رو بخون، که ابلیس به خدا گفت به خاطر اینکه من گمراه کردی حواست باشه که اینطوری به دام جبر گرفتار نشه. انشالله ادامه ابیات رو براتون تو برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر. بسم الله الرحمن
الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم، خدا با ما حرف میزنه، آیه به آیه جلو میریم، به جزء 14 سوره نحل آیه 79 رسیدیم. هر آیه رو چند دقیقه ای تفسیر ساده، روان، فشرده، قطره ای داریم، بشنوید.
الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون.
خدا داره نعمت ها رو میشمره. سرکرات توحید نشستیم، سوره نحل همش نعمت شماریه. میگه ببین نعمتو، فکرشو بکن، غافل نباش. اولا یرو، آیا انسان نگاه نمیکنه به پرنده؟ خدا از ما تفکر میخواد. اونا که اهل فکر نیستن توبیخ میشه. اولا یرو توبیخه، اولا یرو توبیخ بکنه، میگه نمیبینی، نگاه کن به طیر، نگاه کن به پرندگان. مسخرات فی جو السماء، اینها در حالی که در فضای آسمان در پرواز هستن، اینها مسخر ما هستن. ما یمسکهن الا الله، یعنی جز خدا اونها رو کسی نگر نمیداره. در سوره ملک هم داریم صافات و یقبضن، این پرنده ها گاهی بالاشون رو صاف میکنن، گاهی میبندن، گاهی باز میکنن. اونجا میگه ما یمسکهن الا الرحمن، اینجا میگه ما یمسکهن الا الله. کی پرنده رو تو آسمون نگر داشته؟ یه هواپیما میخواد بپره، کوچیک سازی خیلی مهمه. مثلا هواپیما بزرگ ساختن مهم نی، هواپیما ریز ساختن مهمه. در آیات قبل گفتم شما حساب کن زنبور اصل خودش یه سانته، چند میلیمتر شکم داره این زنبور، وقت توی شکم سه تا کارخونه خدا جاسازی کرده، کارخونه مومسازی که از مومش کنده درست میکنه، خونه شش ضلعی، کارخونه مومسازی، کارخونه عسلسازی، کارخونه زهرسازی. کدوم پروفسورهای کره زمین میتونن تو 2 میلیمتر در 2 میلیمتر سه تا کارخونه درست کنن؟ کی میتونه این پرنده رو تو آسمون نگه داره؟ ما عمری نگاه میکنم وقتی پرندهای عجیب هم هستن، گاهی تنها میرن، گاهی دست جمعی، گاهی منظم میرن، گاهی غیر منظم، گاهی برای غذا میرن، گاهی برای فرار میرن، و هر پرنده ای هم بالش مواسب چیزشه، بالش مناسب وزنشه، او که وزنش بیشتره بالش، وقت بالش هم خشک و چربیش هم فرق میکنه. مثلا اردک بالش چرب هم هست، چون غیر دیگه میخواد بپره، میخواد تو آب هم بره، وقت اگر بالش چرب نباشه ای هر چی آب میره تو این، یعنی بخشی از آب میره تو باله دیگه فرو میکشه، ای چربه، دستی که چربه سن آبو پس میزنه، بال اردک چربه که آبو پس بزنه، آبو تو بالش نره، وگرنه اردک اگر بالش چرب نباشه تو میره تو آب، بالش آبو هوش میکشه و دیگه نمیتونه بیاد بیرون. یعنی قد بال، تعداد پر، وزنش، تناسب وزن با هیکلش، رنگش، حجمش، قدش، وزنش، تناسبش، یه مرتبه هم در عمرمون فکر نکرده. خب پرندگان در هر حال و هر جا هستن تسخیر خواستن، مسخراتن فی جو سما، پرنده ها در اختیار ما هستن. خب داشتن امکانات و ابزار برای پرواز در آسمون نباید ما رو از خدا غافل کنه. بعد نگیم پرنده بال داره میبره، بال داره میپره، اما ما یمسکون نلر، ما اینو حفظ کردیم. آخه ما میگیم چطور این پرنده بچه مثل مامانی، چطور این پرنده او بالاست، مادرش میگه عزیزم بال داره، بالش نگه داره، بگو خدا نگهش داشته متا به واسطه بال. اینجا ضمن اینه که میگه صافات و یقبضنه در سوره ملک، در این حال میگه ما یمسکون نلر رحمان، یعنی نگاهت به بال نخوره ما خدا رو فراموش کنیم. یه خاطره دارم که این خاطره رو در این پاورقی تفسیر نورم نوشتم، بعد نیست براتون بگم. یه وقت تو هواپیما بودیم، مهموندار هواپیما گفت در چند دقیقه دیگر هواپیما در فرودگاه کجا میشینه. این آمد و بهش گفتم شما بودی پشت بلندگو؟ گفت بله. گفتم بگو انشالله تا چند دقیقه هواپیما انشالله میشینه. گفت نه انشالله نمیخواد، کامپیوتر نشون داد. گفتم نگاه به کامپیوتر خوردی خدا رو فراموش کردی؟ میگه هواپیما که سقوط میکنه کامپیوتر توش نیست، همه هواپیما که سقوط میکنه کامپیوتر هم داره. میگه اگر خدا خواسته باشه هواپیما رو بندازه پایین، لطفشو برداره، منتظر کامپیوتر که نیست که. یک آن قلب رگ قلب خلبان، بله باید دقت کنیم، الان خیلی دقت میشه تو یه پرواز میپره. این خلبان ها مدیریت شکم هم دارن، ما همه جا مدیریت داریم دیگه، مدیریت شکم هم تو هواپیما یاد گرفتیم، دیدیم خلبان ها دوتا خلبان هن، مثلا او اگر نون پنیر میخوره او کتلت میخوره، حق ندارن هر دو کتلت بخورن، که اگر گوش مسموم بود یه مرتبه دوتا خلبان ها رو شما بخوره هواپیما بیفته پایین. یعنی اگر این مثلا غذا پخته نمیخوره او حاضره، و به عکس که اگر یکی حالش به هم خورد او یکی بتونه هواپیما رو بنشونه. چشمش، سلامتیش، هزار و یک شرط داره، اما در این حال خدا رو فراموش نکنید. بله بال داره، نمیدونم هوا، بال، همه اینا درست، اما ما یمسکون الا الرحمن، ای آیه که میگه ما یمسکون الا الرحمن یعنی فقط خدا رو نگه داشته. شما نگو درس خوندم فردا قبول میشم، ممکن است لحظه امتحان همه چیز از ذهنت بپره. ماشینم بنزین داره سالم پس میرسم، نخیر، ممکنه ماشینت عالی باشه، بنزینم داشته باشه، خودم بالاترین تصدیق و گواهی نامه راندن بر نرسی. مرجع تقلید در یک لحظه خداحافظش بگیره، در وضو نمیدونه دست راستش کدومه، دست چپش کدومه. ما چیزی نیستیم. ما یمسکهن الا الله، کلاس توحیده، نگات به بال خورد خدا رو فراموش نکن. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، سفارش میکنید در تربیت بچه، نگو بچه جون برو دنبال پول، امروز پول کار سازه، هر که پول داره خوشبخته، هر که پول نداره بدبخته. این نصیحت ها همه شرک. پول خوب است، اما خیلی آدم ها پول دارن و بدبختن. علم خوب است، خیلی ها علم دارن و مشکل دارن. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. خب آیه 79 هم تمامش کنیم اینجا. خدا میدونه میلیون ها ساعت، میلیارد ها دقیقه ما در حال غفلت بودیم. غفلت ما رو ببخش، ما رو از غافلین قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
در آخرین روز از بهار در خدمت شما عزیزانی، امیدواریم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و تابستان گرم و شادی بخشی هم پیش رو داشته باشید. امروز جمعه 31 خرداد 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 است.
عطر حضور روشن باران گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در لحظات نورانی اذان صبح به افق تهران بهترین آرزوها رو برای شما شنوندگان محترم برنامه بشارت باران داریم. بشنویم تلاوت آیه 87 از سوره مبارکه انبیا رو با صدای استاد شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ذنون وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنبي